بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این آخرین توقیع امام زمان سلام الله علیه رو خوندیم که در این حدیث شریف آمده بود که هر کس ادعای مشاهده بکند او کذاب است و افترا بسته. از طرفی هم میبینیم که خیلی ها ادعا کردن که فلان کس خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیده، یا بعضی ها ادعا کردن که خودشون خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند. این توقیعی که خوندیم چند تا مطلب توش بود. یه مطلب این بود که امام زمان علیه السلام به نایب چهارم فرموده که به کسی وصیت نکن ولا توصی الی احد. این یک نکته حدیث بود. نکته دوم حدیث این بود که فرمود فقط وقعت الغیبت الثانیه، که دیروز این حدیث که من خوندم از بهار الانوار اینجوری بود، فقط وقعت الغیبت و تامه، تو بهار الانوار هست، فقط وقعت الغیبت و تامه، ولی کتاب کمال الدین صدوق فقط وقعت الغیبت و ثانیه. اگر که غیبت ثانیه باشه، یعنی غیبت کبرا در برابر غیبت صغرا، که حالا بعد میگیم وقت اگر ثانیه باشه میشه امام زمان رو دید یا نه، اما اگر که الغیبت و تامه باشه، معنیش اینه که یعنی اون غیبت قبلی غیبت تام نبود اما الان غیبت تامه. تو غیبت غیر تام ممکنه یه عده ببینند و یه عده نبینند، اما وقتی غیبت تام باشه البته میشه دید یا نمیشود. اینم نکته دومشه که یعنی این کتاب بهار غیبت تام داره، اون کتاب غیبت ثانیه. نکته سومم این بود که هر کس مدعی مشاهده باشد او دروغگوست و افترا بسته. مشاهدم معنیش این نیست که یعنی مستمرن میبینم، یعنی کسی بگه من قبلا خدمت امام سلام الله علیه رسیدم بازم میرسم، معنیش این نیست. مشاهده یعنی نفس همون دیدم ولو یک بار. هر کس مدعی مشاهده باشد، حالا اگر یه وقت کسی خودش مدعی مشاهده نیست، شاگرداش میگن که این استاد ما خدمت امام زمان رسید، حالا این دروغگو حساب میشه یا نه؟ خودش چیزی نگفته اما شاگرداش میگن استاد ما رسید. حالا این رو میخوام توضیح بدم. اولا باید ببینیم خود غیبت یعنی چی. وقتی که میگیم امام زمان ارواحنا فدا، در حال غیبته. غیبت دو تا معنا داره. یه مرتبه معنیش غیبت شخص، یه مطلب معناش غیبت عنوانه. غیبت شخص یعنی که خود آقا سلام الله علیه معلوم نیست کجاست، یعنی کسی نمیدونه. همون تو دعای ندبه اب رزبا او غیرها امزی تو با، آیا امام زمان علیه السلام پشت کوه رزباست، رزبای کوهی بینه مدینه و مکه؟ عبد رزبا، آیا پشت کوه رزبا هستی یا کوه تور هستی یا جای دیگه هستی؟ خدا میدونه. پس یه مرتبه غیبت اینه که یعنی شخص امام زمان سلام الله علیه مستوره، پنهانه. یه مرتبه نه، غیبت یعنی غیبت عنوان، یعنی امام زمان سلام الله علیه تو همین شهرها داره زندگی میکنه، مردم هم میبینندش اما نمیدانند که این امام زمان سلام الله علیه. عنوان امام بودن را، حضرت مهدی علیه السلام بودن را، این عنوان را کسی نمیشناسه. هر دو جورش تو روایات هست. یه چند تا روایات رو من میخونم تو همین بهار الانوار صفحه 152، حدیث شماره 4 اینه: یرونه ولا یعرفونه، یرونه ولا یعرفونه. امام زمان رو میبینن اما نمیشناسن. این معنیش اینه که یعنی غیبت عنوان، یعنی عنوانش نمیشناسن. تو بعضی از روایات هم تشبیه کرده به حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش. برادران یوسف، یوسف رو میدیدن اما نمیشناختن. اما حدیث 16 اینطوریه: یرن ناس و لا یرونه، مردم او را نمیبینند. این معنیش اینه که غیبت شخصه. یا مثلا حدیث شماره 5 اینه که لا یتلع علی موضعه احد من ولده، جای امام زمان را احدی حتی از فرزندانش نمیدونه. این معنیش اینه که یعنی غیبت خود شخص. این حدیث را هم بگویم. حدیث شماره 6 اینه: امام پنجم، امام باقر علیه السلام فرمود: لا بد لصاحب الامر من عزله ولا بد في عزلته من قوه و ما بثلاثین من وحشتین. این ما بثلاثین من وحشتین معنیش اینه که یعنی امام زمان سلام الله علیه همیشه 30 نفر در خدمتش هستند و کسی که 30 نفر همیشه دور و برش باشن وحشتی نداره. حدیث شماره 9 اینه که صاحب هازل امر یتردد و بینه، صاحب امر بین مردم راه میره و یمشی فی اسواقهم، تو همین بازار قدم میگذارد و یتعو فرشهم، رو همین فرشام راه میره. بلا یعرفونه، این معنیش اینه که یعنی خود امام علیه السلام حاضره، عنوانش غایبه. حدیث شماره 10 اینه که امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود: فل اولا غیبت صغرا یعلم به مکانه فیها خاصتون من شیعته، در غیبت صغرا خواص شیعیان جای امام رو میدانند. بل اخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصه مواليه في دينه، اما تو غیبت کبرا فقط خواص اولیاءش جای او را میدانند. این احادیث رو خوندم برای اینکه ببینید خود کلمه غیبت دو تا معنا داره. فعلا حرف ما رو این فرض که اگر غیبت به معنی غیبت شخص باشه، غیبت شخص باشه که حال توضیح میدون وقت این ادعاهای رؤیت درسته یا نه، اگر غیبت رو به اون معنا بگیرید به معنی غیبت عنوان، اون موقع معنیش اینه سا شاید همه مردم هم امام زمان سلام الله علیه رو ببینند اما خب کسی نمیشناسه. دیدنی که همراه با نشناختن و با جهل به عنوان باشه، این دیدن امام زمان سلام الله علیه نیست، این دیدن یه انسانه. خب علامه آره دیگه نمیشه دیگه. خب بله، حال ببینی حال میشه یا نه. حالا لرز میکنه، چرا تقسیم بندی تفاوت میکنه دیگه. مثلا فرسین اون سلاسین میتونن ببینند یا نه، خواسته موالی میتونن ببینند یا نه. یا مثلا یه حدیث دیگری هست که هر مردم را سوء عملشون محجوب میکند از امام. یعنی علت این که ما خدمت امام زمان سلام الله علیه نمیرسیم با کارای بد خودمونه، اینم تو روایات هست. ولی این روایات، اینجور روایات اصلا قابل اعتماد نیست. مثلا حالا همین روایت که علتی که مردم خدمت امام زمان نمیرسن حجابشون نیست غیر از سوء اعمالشون. خب یعنی واقعا این مردمی که الان امام زمان را نمیبینن همه آدم های بدی هست و هر کس امام زمان را ندیده آدم بدی؟ این حرفی که نمیشه پذیرفت. یعنی اینا با واقعیت خارجی تطبیق نمیکنه. علامه مجلسی و همینطور حاجی نوری، نه اینکه این بزرگواران دیدن یه ادعاهای رؤیت زیادی وجود داره، خب این ادعاهای رؤیت هم تعدادش خیلیه، حدود 180 مورد ادعا شده که کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده. اینا اومدن اینجوری گفتن که مقصود از مشاهده همراه بان ادعای نیابته. یعنی اگر کسی بگوید من خدمت امام زمان علیه السلام میرسم و نایب امام زمانم، اگر کسی اینا بگه دروغ گوست. این را علامه مجلسی فرموده، ولی خود مجلسی این حرفو که زده شک داشته که این حرف درسته یا نه. ببینید مجلسی اینجوری فرموده است: لعله محمول على من يد المشاهده مع النيابه. این حدیث مشاهده با نیابت رو میگوید و ایصال الاخبار من جانبه سلام الله علیه الی شیعه الا مثال السفرا لالا ينافي الاخبار التي مزت و ستاتي في من رعاه. بعد میگه والله يعلم. والله يعلم شاهده اینه که شک و تردید داشته، یعنی مجلس مطمئن نبوده که این حرف درسته. ادعاهای رؤیتی که وجود داره اکثرا اینجوریه که سندشون قابل اعتماد نیست. اکثرا اینجوریه ها. مثلا فرض کنید حاجی نوری میفرماید که از یک پیر مرد ثقه مورد اعتمادی شنیدم که میگفت فلان. حالا اون پیر مرد ثقه مورد اعتماد کیه؟ اسمش کی بود؟ هیچ معلوم نیست. اگر این 180 قصه رو مطالعه کنه حداقل 150 تاش اینجوریه که اینا که قابل اعتماد نیستن. مشاهده های زمان غیبت کبرا رو عرض میکنم، ولی تو غیبت صغرا که خب مسلم خود سفرا و غیر سفرا هم خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، اونی که حدی نیست. پس یه بخش زیادش اینجوریه که سند نداره، یا اگر سند داره مشتمل بر افراد مجهوله. یه بخشی از این ادعاهای رؤیت خوابه و این خواب رو اومدن نقل کردن، اینم که اعتبار ندارد. یه بخشی از این ادعاهای رؤیت مکاشفه است، نه رؤیت نه خوابه. این کشف و شهوده، یه آدم عارف مسلکی بوده مکاشفه شده برش. مکاشفه هم بحث کشف و شهود غیر از بحث مشاهده و رؤیته، یه بحث عرفانیه. بله؟ نه مکاشفه اصلا ربطی به چشم نداره. یه بخشی از این ادعاهای رؤیت تخیلات، خیالات. یه کسی رو دیده بعد خیال کرده این امام زمانه. بنابراین این ادعاهای رؤیت اینا اصلا هیچ کدام قابل اعتماد نیست، از این جهت که بخواد دلیلی در برابر این حدیث قرار بگیره. این حدیث می فرماید من ادعا المشاهده، بلکه اصلا اگر که این حرف مجلسی و حاجی نوری رضوان الله علیه ما حرف این دو بزرگ بار درست باشه، اصلا خود حدیث، اصلا حدیث خراب میشه. معنای حدیث اینجور که مجلسی میفرماد معنیش اینه که ای علی ابن محمد سموری دیگه به کسی وصیت نکن، یعنی دیگه نیابت تموم شد، غیبتم واقع شده، ظهوری نیست، لا ظهوره الا بعدن یعزن الله، مگر بعد از اینکه خداوند اذن بده اون موقع ظهور محقق می شود. و هر کس ادعای مشاهده بکنه تا هنگام سیه دروغگوست. این تا هنگام سیه میشه قایت، قایت دیگه. از الان تا هنگام سیحه آسمانی هر که ادعای مشاهده بکنه دروغگوست. مفهومش اینه که از هنگام سیحه به بعد دیگه دروغگو نیست دیگه. از هنگام سیحه به بعد، موقعی که سفیانی و دجال و اینا اومدن، اون موقع دیگه کسی ادعای مشاهده بکنه دروغگو نیست. خب اگر حرف مجلسی باشه منش اینه، از هنگام سیحه اگر کسی ادعای مشاهده بکنه و بگه نایبم، این دروغگونی منش میشه دیگه. چون مجلسی مشاهده رو معنا کرد، یعنی دیدن با ادعای نیابت. منش اینه که از حالا تا اون موقع دیدن با ادعای نیابت دروغه. مفهومش اینه که از هنگام سیحه به بعد دیدن با ادعای نیابت درسته، با اینکه اون موقعی که زمان ظهوره دیگه نیابت معنا نداره. این خود حدیث اصلا مشکل پیدا میکنه.
اولش هم مشکل داره که دیگه وصیت برای کسی نکنه، اونم معلومه از خودشون که وصیت نمیکنه، اگر بله. امر بهشون بشه
بله
خب. وجود این که امر وجود داره چجوری نهی میکنه؟
اون به خاطر این بود که تو ذهن مردم این بود که محمد شلمقانی نایب می شود، چون یعنی یه زمینه، همون که می گفتن نهی در مقام توهم امر یا امر در مقام توهم حذر، این اون از اون قسمه. پس این ادعاهای رؤیت با این حدیث سازگار نیست. فقط چیزی که از اینه که باید بگوییم در زمان غیبت امکان رؤیت هست، امکانش هست، یعنی محال عقلی نیست، اما وقوعش تالا بر ما ثابت نشده. این ادعاهایی هم که الان درباره شیخ مفید داریم یا مثلا درباره علامه حلی رضوان الله علیه ما داریم، اینها هم عجیبه. از زمان شیخ مفید تا قرن تقریبا دهم در هیچ کتابی نیامده که شیخ مفید خدمت امام زمان علیه السلام رسید. یه مرتبه میبینیم تو قرن ده و یازده دیگه کتاب ها هی نقل میکنن که شیخ مفید خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، ولی زیاد اینام قابل اعتماد نیست. ببین وقتی این حدیث میفرماید من ادع المشاهده، نقطه ثقل روی ادعاست، یعنی میخواد بگه ادعا دروغه یا میخواد بفرمایید مشاهده واقع نمیشود. ببین قبل حدیث چی بود؟ قبل حدیث این بود که بقعت الغیبه، الغیبه تو تامه غیبت، بعد فلا ظهوره، غیبت تام با این میسازه که کسی ببینه یا غیبت تام با این نمیسازه؟ دوباره لا ظهوره، اصلا ظهور نیست، آشکار شدنی نیست، اگر آشکار شدن نیست این چجوری دیده؟ شیخ انصاری و آقای آخوند سابکپایه و عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم آقای آشتیانی صاحب بحرالفواید، اینها رو کتابشون نگاه کنید، اینا تو ذهن همه آقایون این بودی که مشاهده در زمان غیبت وجود ندارد. همین مثلا رسائل همین جا وقتی میگه که احتمال داره اوحدی که از علما خدمت امام زمان علیه السلام رسیده باشن، بفرماید که این ادعا موهون است. کفایه میفرماید که اگر نگوییم محال است. یعنی تو ذهن این آقایونم این بوده که ادعای رؤیت درست نیست. نکته دیگر درباره این حدیث اینه که اگر کسی بیاد اون حرف دیروز را بگوید، دیروز گفتیم این حسن ابن احمد مکتب که عرض کردم اسم درستش هم حسن ابن احمد نیست، حسین ابن ابراهیم ابن احمد اسمشه و مکتبم نیست و کاتبه، این حسین ابن ابراهیم ابن احمد فرض کنید توثیق نداره، نتیجهش اینه که این حدیثی که میگوید کسی خدمت امام زمان سلام الله علیه نمیتونه برسه، این حدیث فرض کنید نادرسته. اگر کسی بگوید این حدیث نادرسته، ولی اولا این حدیث شهرت داره و خود شهرت جابر ضعف سندش، چون این حدیث فراوان نقل شده تو همون کتابای قدیمی ها، نه کتابای جدید ها، اتفاقا امروز دیگه کمتر این حدیث رو نقل میکنن، در قدیم بیشتر نقلش میکنن، یعنی شهرت قدما رو داره. ثانیاً اگر که این حدیث هیچ شهرتی نداشته باشه، بیش از 30 تا حدیث داریم که مضمون همین حدیث را میگوید، یعنی 30 تا حدیث وجود داره که اونم به نحوی معناش اینه که در زمان غیبت کسی خدمت امام زمان ارواحنا فدا نمیرسد. بنابراین اصل این حدیث از نظر سند و اعتبار قویه، حتی اگرچه این احمد مکتب، حسن ابن احمد مکتب توثیق نداشته باشه، پس این حدیث میشه معتبر. اون ادعاهای مشاهدم ما نمیتونیم باور بکنیم، تکذیبم نباید بکنیم ها، تکذیب نباید بکنیم، قبولم نکنیم، ساکت. نه فقط همین، حد اکثر ما میگیم امکان دارد کسی خدمت امام زمان برسد، وقوعشم تالا بر ما ثابت نشده. علامه مجلسی رضوان الله علیه بعد از این مطلب تو بهار، اینجا نگاه کن، این قصه جزیره خضرا اومده مطرح کرده، سو مفصل بحث کرده. نه نه، امکانی که من میپذیرم امکان ذاتیه، خواهد بله، امکان عرفی، امکان عادی بله نداره، بله امکان عادی ها، نه امکان عقلی ها، بله بله همینجورم هست. و واقعا ببینید الان متاسفانه این یه عیبیه تو کشور، این همه هی کتاب دارن می‌نویسن که خدمت امام زمان رسید، کی رسید، بسیار اینو دکونس و دروغ بازی و دغلس و واقعا ضربه به دینه و کم ما تا حالا از این قضیه ضربه نخوردیم. اصلا همین سید علی محمد باب و بهایا و شیخیا و اینا همه از همین حرفا درست شد دیگه. داستان جزیره خضرا هم که این همه علامه مجلسی اینجا بحث کرده، آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله کتاب نوشته و چقدر بحث کرده درباره این، اینا جوابش همین حساب. جزیره خضرا اینه که یه بابایی به نام ابن فاضل از جنوب لبنان وقتی تو مدیترانه حرکت میکنه میرسه به شمال اسکندریه مصر، به شمال اسکندریه مصر، نه به آمریکا و جزایر برمودا، شمال اسکندریه مصر، تو دست فاطمیین مصر بود. فاطمیین همیشه حاکم خودشون را اسمش هرچی باشه همیشه بهش میگویند امام مهدی ابن فاطمه زهرا سلام الله علیها علیه السلام یا علی ذکره السلام و امثال اینا، حاکمش و هرکی باشه بهش میگن امام مهدی علیه السلام. یه جزیره ای حاکم اسماعیلیا توش بوده، یه جزیره ای بچه هاش بودن، یه جزیره ای هم خدم و حشمش بودن. هیچ ربطی هم به امام زمان علیه السلام نداره.